أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين بلنا على دائم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت سر نحوه تعلق زکات به اموال بود. آن چیزی که تا اینجا به اون رسیدیم این که از روایات زیادی استفاده میشه که زکات به عین مال تعلق میگیره. البته این منافات با این نداره که زکات یک نحوه تعلقی به ذمه مالک فعلی یا مالکی که زکات در هنگام وجوب ملک او بوده هم داشته باشه. اما اینکه این نحوه تعلق به عین به چه نحوه هست، به نحوه اشاعت، به نحوه کلی فی المعینه، به نحوه حق هست، چی هست، خب اینها خیلی از این ادله که تا حالا ذکر کردیم روشن به دست میاد. البته مجموعاً این ادله به نفع تعلق زکات به نحوه کلی فی المعینه و با اشاعت خیلی سازگاری زیاد نداره، چون به هر حال این که ما بگیم اشاعه داره، ولی چون یه تعبیر مرحوم آقای خویی تعبیر میکنن، میگن چون یکیشون شریک اعظمه، شریک اعظم مثلا میتواند حق تعیین داشته باشه، مجرد شریک اعظم بودن حق تعیین برش نمیاره، مجرد که بیشتر مال یه مال مشا باشه، 90% مال یکی باشه، 10% مال کسی باشه، اون کسی که 90% باشه حق تعیین نداره. نمیدونم حق در تصرف و در مال بدون اجازه شریک نداره. اگر معامله انجام بده کل معامله تصحیح نمیشه. این مجموعه اینجور نکاتی که خواصی که در مال زکوی هست بیشتر سازگار هست با کلی فی المعین. با اشاعه یه مقداری با فیشون باید اون رو درست کرد. میگم خیلی دلیل خاطر نیست، ولی اگر ما باشیم و این ادله تا اینجا احتمال قوی باید بگیم زکات به نحو کلی فی المعین هست. البته یه بحث، یک دلیل این وسط مطرح بود، اون این بود که بعد وقتی از ادله استفاده میشه که زکات فقرا و اغنیا در زکات شریک هستند، آقای میلانی توسط کرده بود، اون رو مثلا قرینه قرار داده بود که برای نفی اشاعه. خب بحثاش رو کردیم. یه نکته ای به اینجا میخوام بیمه کنم، اون اینه که ایشون به قرینه ای که روایات شرکت رو مطرح کرده میگه اینجا مراد از شرکت مثلا شرکت به اون معنای اصطلاحی نیست و الا این منافات داره با این که به 8 فقره بشه داده بشه و اصلا با مالک بودن ارباب زکات، مالک بودن فقرا منافات داره، که ما عرض میکردیم منافات نداره و اشکالی نداره بگیم زکات ملک فقرا هست. حالا غیر از اون، حالا اون روایاتی که ایشون ذکر کرده بودن، بحث شرکت فقرا و اغنیا در اموال زکوی توش نبود، در اموال بود، این غیر از شرکت در خصوص اموال زکوی هست. و حالا اینو بعد در موردش با صحبت میکنم. ولی یه سری روایات دیگه هست ازش استفاده میشه که فقرا مالک خود اعیان زکوی هستند و اینکه اون رو هم اصلا مالک هم هستن، نه مصرفه، چون آثار مالکیت رو بار کرده و تعلیل به همین مالکیت کرده. اون روایتی که قبلا هم اشاره کردیم ولی دوباره اشاره کنیم، روایت 13084 عرض کنم خدمت شما. دو تا روایت هست، یه روایتش با نتیجه گیری هایی که تا حالا داشتیم منافات نداره اصلا عرض می کنم، ولی یه روایتش یه نکته جدید داره. اون روایتی که یه روایتش اینه 1384 قال قلت لابی عبدالله علیه السلام مملوکن یعرف هذا الامر الذي نحن علیه، یک مملوک امامی مذهب هست. اشتریه من الزکات فاعتقه، قال فقال اشترهی و اعتقه. قلت فان هو مات و ترک مالا فقال میراثه لاهل الزکات لأنه الذي اشتري بسهمه و في حديث آخر بماله. خب این روایت که از سندی هم معتبر هست، ازش استفاده میشه که رقاب اهل زکات نیستن، اهل زکات غیر رقاب هستن. خب ما آیه قرآن رو که ذکر میکردیم عرض میکردیم که از آیه قرآن نسبت به چهار صنف اولش ما ملکیت رو میتونیم قائل بشیم، اما نسبت به اون چهار صنف دیگر به خصوص رقابی که با کلمه فی صریحا و فر رقاب تعبیر شده، اینی که رقاب مالک باشد هیچ ازش استفاده نمیشه. اصلا اشکال خارجی هم داره که رقاب عرض کنم خدمت شما، چون عبد هستن، عبد اصلا مالک نمیشن. بنابراین این با حرفایی که تا حالا زدیم هیچ ترافی نداره، ولی اون عمده روایت بعدی هست. نه نه، اهل زکات رقاب نمیشه، این معلوم نیست اهل زکات کی هستن. اهل زکات میتونه معناش میشه مالکین زکات، اهل زکات توش نخوابیده که چیه، این روشن نیست که مراد از اهل زکات چی هست. نه اطلاقش که اهل زکات یعنی مالکان زکات، مالکان زکات کی هستن این روشن نیست. اهل یعنی مالک، عرض کنم خدمت شما، عرض کنم خدمت شما، این مشکلی نه، این چیزی از توش در نمیاد، چون معلوم نمیشه که اهل زکات کی هستن. اونا با اینکه مثلا فرض کنید یه صنف‌های خاصی اهل زکات باشن با اونا تنافی نداره. ولی عمدتا روایت بعدیش هست، روایت بعدیش علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن فضال عن مروان ابن مسلم عن ابن بکیر عن عبید ابن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اخرج زکات ماله 1000 درهم فلم یجد لها موضعا یدفع ذلک الی فنظر الی مملوکن یوبا او فی من یزید. من فکر میکنم این مراد از فی من یزید، من یزید یعنی مزایده، که نه جایی صدا میزنن من یزید، کی اضافه میکنه؟ من یزید یعنی جایی که ندای من یزید درش بلنده، یعنی در بازار مزایده که بله میبینمش، ولی ظاهرا مراد یزید درست باشه. بله، فنظر الى مملوک یواء فی من یزید فشراه به تلک الالف الدرهم التي اخرجها من زکاته فعتقد هل یجد له ذلک؟ قال نعم لا بأس بذلک. قلت له فانه لما ان اعتق و صار حرا اتجر و احترف فاصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه اذا لم يكن له وارث فقال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاه لانه انما اشتري بمالهم. زکات مال فقراء مؤمنونه، فقراء مؤمنون این دیگه عبارت، و اصلا مال اینها هست، چون مال اینهاست اثر مال رو هم بار میکنه، با مال اینها عرض کنم این چیز آزاد شده، خریداری شده، بنابراین ارث هم باید برگرده به اینا. این مجرد این که مصرف این مال فقرا هستن اختضا نمی کنه که زکات به اونا برگرده، چه ربطی به این داره؟ این تعلیل ازش استفاده میشه که چون ملک فقرا رو دادیم، اونا رو آزاد کردیم، این بنابراین الانی که به هر حال وارث ندارن، این یک نوع وارثیتی بر اینها قائل شده. بله، خب این روایت رو ملاحظه بفرمایید. یه بحث سندی در مورد این روایت هست، این رو ملاحظه بفرمایید. یه نکاتی در مورد این روایت از جهت سندی هست، این رو فردا در موردش بحث میکنیم، رفقا ببینن سندهای این روایت. یک سند در کافی داره، یک سند در محاسن داره. البرقی عن ابن فضال، اینجایی که نقل کرده، عن هارون ابن مسلم، عن ابن بکیر، عن عبید ابن زراره، قال سلطا ابن الله علیه السلام. این سند شما لنده بفرمایید، فردا در مورد سندش صحبت خواهیم کرد. خب ما عرض کردیم این روایت روایتی هست که هیچ تنافی با تجربه اون بحثایی که دیروز کردیم تنافی با سایر روایات نداره. اینجا تو وسائل یه چیزی از معتبر نقل کرد، اینجا جامع الاحادیث، من حالا فرصت نشد به خود معتبر مراجعه بکنم ببینم از چه جهت به این روایت ایشون داره استناد میکنه. میگه قال المحقق فی المعتبر بعد نقل هذه الروایه القول بها عندي اقوى لعدم المعارض و اتباق المحققین منا علی العمل بها. در واقع میگه این روایت معمول به هم هست، لااقل معمول به محققین امثال این ها. خب به نظر میرسه که تا اینجا این هست که این زکات یک نوع مالکیتیه، فقراء مؤمنون نسبت به این مال دارن. عرض کردم برای تو فقراء مؤمنین قدر مسلمش این هست که مساکین و فقرایی که در آیه شریف هستن مصداقهای فقراء مؤمنون هستن، حالا سایر طوائف رو هم شامل ندونیم، این سایر طوائفی که به جهت فقر مالک هستند رو به جهت نیاز، حالا تعبیر فقر نکنم، به جهت نیاز استحقاق زکات دارن، اونها رو نگیریم، لااقل اون دو صنف اول رو میگیرن. خب ولی عمده قضیه در اینجا اون استدلالی هست که به خاطر اون استدلال حاجاها میگن زکات، ارباب زکات اصلا مالک نیستند، ذی حق هستند. و مرحوم آقای خویی به اون میگن اصلا زکات شرکت در مالیته. این تعبیر رو هر دو در واقع به یه چیز تمسک میکنن. و اون روایاتی که زکات رو از خارج مال زکوی قرار داده، این روایات، خب روایاتی که در مورد ابل هست، فی خمس من الابل شاتون، فی خمس من الابل شاتون، ازش استفاده میشه که شات زکات هست، به نحوه اشاعی که این درست نیست، چون شات که در خمس من الابل نیست، پس بنابراین این رو چیکار بکنیم و خودش یه بحث. حاجا یه چیز دیگه رو هم اضافه میکنن، فی اربعین شاتن شاتون، میفرمایین شاتی که در اربعین شات هست لازم نیست یکی از اون شات ها باشه، گوسفند دیگری از خارج هم ادا بشه اون هم زکات هست. توضیحی که حاجا میفرمایین، میفرمایین که ظاهر این ادله این هست که، ظاهر خیلی روشن این ادله این هست که اگر یک گوسفند ادا بشه عین زکات داده شده، نه بدله، اصل هست نه بدل. این مطلبی که ایشون اینجا اشاره میکنن در واقع من توضیح بدم. ببینید بعضی موارد هست در روایات اجازه داده شده و زکات داده بشه، ولی ظهور دلیلش اگر نگیم در این هست که از باب بدلیته، لااقل ظهور در اصل بودن نداره. یکی این که اون روایت های متعدد داریم که در زکات میشه از قیمت داد، از قیمت داد، مثلا 12843 میگه که کتبت الی ابی جعفر الثانی علیه السلام هل یجوز ان یخرج اما یجب فی الحرف من الهنتت و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم به قیمت ما یثوا ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فی. این مفروض گرفته یه چیزی در خود این شیء ها هست، میگه حتما باید همون شیء اصلی رو بدیم یا قیمت هم بدلش هست. سوال از اینه که آیا شارع مقدس قیمت رو به عنوان بدل از زکات قرار داده است یا قرار نداده است؟ امام علیه السلام میفرماید که ایما تیسر تخرج، یعنی پذیرفته هم که مطلبی که شما میگید که زکات میشه قیمت به عنوان بدل داده بشه. این اگر ظهور نداشته باشه که تأیید کرده اون ذهنیت سائل رو در اینکه قیمت به عنوان بدل واجب شده، لااقل ظهور در اصل بودن نداریم. یا مثلا این روایت، سألته عن الرجل ابن جعفر، سألته عن الرجل یعطی من زکاتهی ان دراهم دنانیر و ان دنانیر دراهم بالقیمه ایهل و ذالک الله قال لا بعثه. این ظهور نداره در این که میخواد بگی این اصل هست. و یا مثلا عبارت روشنتر از این تو روایت دوائم هست که فکر میکنم همین عبارت علی ابن جعفر باشه که همین رو یه قدری روشنتر بیان کرده، فقهیانه تر بیان کرده، لا بعثن یعطیه من یجب علیه الزکات من الذهب ورقا به قیمت ها و کذاره که لا بحثن یعطی مکان ما وجب علیه فی الورق ذهبا به قیمته، که این روشنتر از این هست که از باب بدلیت هست نه از باب اصل بودن. خب این یه سری چیزها. یه سری روایات دیگه هم هست که اجازه داده که به جای زکات جنس به طرف بدن. یه روایتی هست روایت یونس ابن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایال المسلمین و اتیهم من الزکات فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما و ارا ان ذالک خیر لهم. قال فقال لا بأسه، یعنی اصل هم پوله ولی این پول رو میگه شارع اجازه داده که به جای این پول قیمتش رو داده بشه. خب البته یه روایت دیگه ای داره اینجا اجازه نداده، اون روایت هم بخونم و جمع به این روایات رو عرض میکنم. قال قلت له یشتر رجل من الزکات الثياب و السبیق و الدقیق و البطیخ و العنب فیقسمه. قال لا یعطیهم الا الدراهم کما امر الله تبارک و تعالی. میگه به جای چیز جنس به اینا میدم. امام علیه السلام میفهمه نه درهم به اونها داده بشه. به نظر میاد این دوتا باید جمع داره. یه موقعی هست که درهم بهشون داده بشه خودشون درهم رو در مصرف خودش صرف میکنن، یه موقعی نه اونا کسایی هستن که درهم بهشون بدیم درهم رو به راه های ناجور میزنن امثال اینها. فرض کنید بنده خدایی که معتاده اگر درهم بهش بدیم صرف اعتیاد خودش میکنه، ولی جنس بدیم میده در بچهش بخورن
یا عقل معاش نداره
یا اونم این فرض. این دوتا دو صورت هست، یعنی اون مقید این بعدی میتونه باشه. جایی که مناسب این هست اگه بخواد اون پول بهش بده پولو حیف و میل میکنه، حالا به یه نحوی خرابش میکنم سالی نه. اما اینجا امام اجازه داده، ولی جایی که خود پول رو دراهم، حالا دراهم یا به اعتبار این که مراد از دراهم قیمت شیعه یا مراد از دراهم زکات دراهمه، میگه زکات دراهم همون دراهم بده، چیز دیگه ای غیر از دراهم نده امثال اینها.
کما
امر الله، امر الله نه اینکه در قرآن، یعنی خداوند دستورش این هست که زکات باید، یعنی اصل اولی این هست که اون شیء این یه چیز بدل هست که امر الله، یعنی به خصوص با این معنای دوم که مراد از دراهم این هست که خدا زکات رو که واجب کرده از خود اون شیء واجب کرده، یعنی اون خدا گفته هر شیء زکاتش در اون شیء هست. من چی چیزی دارم بالاخره حالا اینا عرض میکنم. این روایت ها که جنبه بدلیت داره که حالا جنس باشه یا قیمت باشه، اینها منافات با مالکیت نداره. شارع مقدس اجازه داده است که مالک اصلی مال به جای اون زکاتی که بر عهدش هست چیز دیگری بده، یک نوع اجازه تبدیل رو داده از باب تبدیله. ولی ظاهر فی خمسن من الابر شاتون فی اربعین شاتن شاتون این هست که خود شات به عنوان اصل واجب هست نه به عنوان بدل، که نه یک شاتی که در اون شی هست اون واجبه، یک شات خارجی نه، خود شات به نحو کلی واجب هست. خب این رو حالا باید چگونه عرض کنم؟ آقای خویی این رو قرینه قرار دادن برای این که این اسباب شرکت در مالیت هست. بعد تعبیر میکنن شرکت مالیت این هست که زکات در این عین هست من حیث انه مالون، زکات در این عین هست من حیث انه مالون. من همچنان که حاج آقا می‌فرمایند که ما نفهمیدیم شرکت در مالیت چیه، ما هم نفهمیدیم، البته حاج آقا نفهمیدن ما فرق داره. عرض کنم خدمت شما، به هر حال این یعنی چی شرکت در مالیت؟ آیا معناش اینه که یه جور تصویر میشه کرد یعنی مالیت شی رو مالکه؟ خب اینو بدره، ما خودمون شی رو مالک نیست ولی مالیتش رو مالکه. یه موقعی بحث سر این هست که نه اینکه زکات متعلق به عین هست ولی من حیث المالیه. عین من حیث المالیه یعنی چی؟ این هست من حیث المالی، این از غیر اینم بدی کفایت میکنه. پس این عینی وسطه چی کاره است؟ میگه از غیر اینم بدی کفایت میکنه ولی به این عین تعلق گرفته. یعنی چی این دوتا؟ یه موقعی حاج آقا اینجا میفرماید از این استفاده میشه که نحوه تعلقش به نحوه مالکیت نیست. اگر به نحوه مالکیت باشه نباید زکات از غیر این کفایت بکنه، اصل باشه و امثال اینا. اینی که خب اون حالا نیاز به توضیح داره، باید عرض میکنم. خب حالا ولی این تصویری که این اصلا یعنی چی از نوع زکات شرکت در مالیت امثال اینا، من هیچ برام قابل هضم نیست. اگر تازه مالیت مراد این باشه که از این یعنی یه نتیجهی شرکت در مالیت داره که ظاهرن آقای خویی به اون نتیجه ملتزم نمیشند، یه بحثی هست تو کلمات آقایون که آیا میشود به جای زکات شیء دیگری به همون قیمت زکات بدهیم، مورد بحثه. یا در این که سکه و پول به جای اون زکات میشه دادی مسلمه، دراهمه به قیمت مایو سبایی اون روشن هست، ولی آیا غیر از دراهم چیز دیگری میشه داد؟ حالا اون صورتی که اون طرف هم عقل معاش نداره، مصلحتش در این هست که پول در اختیارش نگذاریم، جنس در اختیارش بگذاریم، اونم جنسی که مورد نیازشه نه هر جنسی، اونم اب نداره، از روایت استفاده میشه جایی که جنس مورد نیاز طرف رو در اختیار طرف بدیم و در صورتی که قرار دادن این جنس مورد نیاز هم به نفعش باشه، این رو از روایت استفاده میشه، اینا اشکال نداره. ولی مطلق جنس هم کافی باشه ولو پول نباشه، این فکر میکنم آقای خوی اینا معمول آقایون میگن نمیشه، اون چیزی که هست باید پول باشه. بله بعد حالا اون خمس بحثش که فرق داره اصلا با این اون مدلش که بحثای دیگه داره. الان اگه تقدیر اون چیزی که این وسط در مورد زکات مطرح هست، حد اکثر اگر شرکت در مالیت باشه چرا سایر اجناس کفایت نکنه؟ حالا اگر تفویض هم بکنیم، شرکت مالیت شی فقط به وسیله پول که نیست، من با پرداخت جنس دیگه‌ای که حامل مالیت این مال هست که زکات دارم ادا میکنم. ولی اصل قضیه این هست یعنی چی زکات به این تعلق گرفته من مالیتشو؟ این یک نوع کسوریش بند به نظر میرسه، یعنی یک نوع دوتا اعتبار متحافظ به نظر میرسه که این دوتا رو چجوری ما درست میکنیم. علاوه بر همین حرفا، ما شرکت در مالیت رو شما میخواید چیکار کنید؟ کلمه شرکت رو اینجا اسمش آوردید ولی هیچ هویتی برای این شرکت قائل نیستید، فقط میخواید لفظ شرکت رو اینجا یدک بکشید، این اینجا شریک بودن مالک چه نه و تعلق زکات به عین چه نقشی داره؟ نیاز به توضیح داره که شما میگید به عین تعلق گرفته، ادله آقای خویی اثبات میکنن، ادله ذکر میکنن و اینکه تعلق به عین، تعلق زکات به عین تعلق گرفته، قبول، ما ادله ش هم پذیرفتیم. حالا کار ندارم آیا ادله که آقای خویی استدلال کرده درسته یا نادرسته، نه زکات به عین تعلق میگیره. خب زکات به این تعلق میگیرد ولی از غیر این او رو پرداخت کنیم کفایت میکند. این تعلق از غیر این هم کفایت میکنه، از وای بدلیت. عرض کردم اون نکته ای که آقای خویی هم کلامشون اشاره دارن که حاج آقا خیلی روش تاکید بیشتری دارن که زکاتی که از خارج پرداخت میشه این زکاته، اصل است نه بدل است. خب این چه چیزی است که به این تعلق گرفته ولی خارج این هم پرداخت کنه؟ اصله. این معنیش که به این تعلق نگرفته یعنی مالکش نیست. حالا من میخوام عرض بکنم که ممکنه این اشکال رو توسعه بدیم، این سوال رو مطرح کنیم که اصلاً حالا زکات رو ارباب زکات مالک باشن، ذی حق باشن، هر چی بخواد باشه، به هر حال زکات متعلق به عین است. تعلق زکات به عین با جواز پرداخت زکات از خارج عین به عنوان انه و اصلون، اینا رو میشه جمع کرد؟ حالا بحث مالکیت هم نباشه، یعنی مثلا حاجا اینجا بحث رو که دنبال میکنن میگن این دلیل بر این هست که مالکیت نیست، کلی اصلا مالکیت نیست، ذی حق بودنه. صحبت این هست که آیا اصلا با حقدار بودن و تعلق زکات به عین هم سازگاری داره که اینو چیکار باید کرد؟ من اینجوری میخوام تصویر کنم. ببینید ما در جایی که یک شخصی به نحو کلی فی المعین یک مالی رو مالکه، اول من این نکته رو عرض بکنم. ببینید یک کسی یک صبره رو ساهیش رو میفروشه، مثال معروف ساهمن صبره، ما عرض کردیم که این مالک کلی در جزئیات ساعهای مختلفی که در این صبره هست هیچ کدوم از این ساعها رو مالک نیست، ولی ملکیت مالک اصلی در ساعها رو مضیق می کند، تضییق در ملکیت اونها ایجاد می کند. و اینه که میگیم تعلق به عین داره به همین جهته. میخواییم بگیم تک تک ساعها هم به نحوی از انها من حقم به او تعلق گرفته، ملک من کلیه، ولی مالکیت کلی من منشأ میشود که ساعها از اون ملک مطلق من خارج بشن. با این توضیح من یک تصرفی در این ساعها به نحوی که اون حق مالک کلی رو از بین بره حق ندارم بکنم. من مالک کلی هستم ولی این مالکیت کلی نسبت به منشأ می شود که من حقی نسبت به افراد کلی پیدا کنم، به طوری که مالکی که مالک این افراد هست ملکیتش در این افراد مزید بشه.
ثمرش
غیر از اینکه به اون میزان تشنگی داره
میشه یه سبب دیگه هم داره. بله سبب دیگه هم داره. خب میتونی تصرف به علامه حد اکثرش این که میگه که نمیتونه همه شاید
بمونه. بله حالا عرض کنم خدمت شما
اگه اونم حالش کیم چیزه
نه اونش حالا اونم حالا فرق کن ثمرش در واقع بحث سر این هست که من باید ملکیت من به گونه ای هست که نباید مانع ملکیت اون مالک اصلی بشه. این حالا عرض میکنم چه ثمراتی داره. خب به نظر میرسه همین نحو رو ما میتونیم در مورد زکات تصویر کنیم. کل یک نحو کلی فی المعین، ولی معینش خصوص اموال زکوی نباشه. ارباب زکات مالک هستن به نحو کلی در کل اموال شخص. یک گوسفند رو در کل اموال شخص مالک هستن به نحو کلی، به این نحو که من این مالکیت من در کل اموال سبب می شود که من در اموال زکوی هم ملکیتم ملکیت مطلقه نباشه، ملکیت مزیقه باشه. خب این ملکیت مزیقه که اینجا هست، بنابراین ببینید یه موقع شما میگید که کلی فی المعین یعنی متعلقه. اگر من مثلا همه این مال رو تصرف کردم مگر به اندازه زکات، بگیم متعین میشه برای زکات. نه، این تعین رو به زکات هم پیدا نمیکنه، چون اون ظرف کلی من خصوص اموال زکویه نیست. چون میتوانم از غیر اینها بپردازم، این نه، میتونم در همه اینا تصرف کنم و از غیر این اموال بتونم بپردازم. حالا عرض کنم خدمت شما، اینو ملاحظه بفرمایید، بعدا من در موردش بیشتر صحبت خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.